شش بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. دادگاه حمید نوری روز جمعه 22 بهمن در استکهلم سوئد ادامه یافت و در جریان آن جعفر یعقوبی به عنوان یک شاهد دیگر گفت حمید نوری را در زندان گوهردشت دیده و سوی هیئت مرگ مورد تفتیش عقاید قرار گرفته است. جعفر یعقوبی که دکترای ژنتیک از دانشگاه کالیفرنیا دارد در سال 1357 به ایران بازگشت. او به گفته خود به اتهام عضویت در سازمان فدایان شاخه اکثریت در سال 1363 بازداشت و به 15 سال زندان محکوم شد. حمید نوری متهم است در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته است، اتهامی که او آن را رد می‌کند. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله بازداشت شد. ترکیه، عربستان و قطر جای ایران را برای تأمین برق و گاز وارداتی عراق خواهند گرفت. عادل کریم وزیر نیروی عراق اعلام کرد این کشور به زودی 500 مگاوات برق از ترکیه خواهد خرید تا جلوی خاموشی ها گرفته شود. عادل کریم همچنین از خرید برق از عربستان خبر داد و گفت در مرحله اول 500 مگاوات برق از عربستان تحویل عراق می شود و در آینده این رقم به 1000 مگاوات خواهد رسید. به گفته او مذاکره برای خرید گاز از قطر نیز ادامه دارد. ایران که خود با کمبود شدید گاز روبروست، به جای روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تنها 8 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می کند که برای تولید برق مورد نیاز عراق کافی نیست. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه به خبرنگاران گفت رؤسای جمهوری روسیه و ایالات متحده ولادیمیر پوتین و جو بایدن قصد دارند عصر شنبه گفتگوی تلفنی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، مقام‌های آمریکا از جمله جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز جمعه احتمال این گفتگو را تایید کرده بودند. در حالی که کرملین روز دوشنبه را برای این گفتگو در نظر داشت، کاخ سفید از پیشنهاد گفتگو در روز جمعه سرانجام شنبه را برای انجام آن پذیرفت. با این وجود در برنامه رسمی رئیس جمهوری ایالات متحده برای آخر هفته هیچ اشاره‌ای به مذاکرات روسیه و آمریکا نشده است. چنانچه این تماس تلفنی از سوی مقام‌های کرملین و کاخ سفید رسماً تایید شود، پیش‌بینی می‌شود بحران اوکراین محور اصلی گفتگوی سرانه دو کشور باشد. به گزارش رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین، وزارت امور خارجه این کشور روز شنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که یک افسر اسرائیلی در این کشور مستقر خواهد شد. بر پایه این گزارش، این انتصاب در چارچوب اقدامات یک ائتلاف بین‌المللی بینام شامل بیش از 34 کشور صورت گرفته است. بحرین همچنین گفت وظیفه این ائتلاف تأمین آزادی دریانوردی در آب‌های سرزمینی منطقه، حفاظت از تجارت بین‌المللی و مقابله با دزدی دریایی و تروریسم است. گزارش‌های قبلی رسانه‌ها حاکی از آن بود که اسرائیل یک افسر نیروی دریایی خود را به یک پست رسمی در بحرین می‌فرستد. این اولین بار است که یک افسر ارتش اسرائیل به یک کشور عربی اعزام می‌شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه دستور آزادسازی 7 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده افغانستان را صادر کرد. کاخ سفید اعلام کرد نیمی از این درآمدها صرف کمک به مردم افغانستان و نیمی دیگر احتمالاً به قربانیان تروریسم در خود آمریکا اختصاص خواهد یافت. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته است دولت آمریکا در حال طرح برنامه‌ای برای ارائه 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده به نفع مردم افغانستان است، اما او توضیح نداد که دولت چه راهکاری برای اطمینان از رسیدن این وجوه به دست مردم افغانستان دارد. نیمه دیگری از دارایی‌های مسدود شده افغانستان در آمریکا صرف پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم شامل بازماندگان حمله تروریستی 11 سپتامبر خواهد شد. رسانه‌های استرالیا روز جمعه گزارش دادند که جاسوس‌های چینی به دنبال مداخله در انتخابات فدرال آینده این کشور بودند، اما این توطئه توسط آژانس امنیت ملی استرالیا خنسا شد. به گزارش رویترز، چینی‌ها قصد داشتند توطئه خود را به واسطه نامزدهای حزب چپ کارگر و از طریق تأمین مالی آنان به اجرا درآورند. روزنامه‌های استرالیایی به نقل از منابع امنیتی که نامشان فاش نشده گزارش دادند یک شرکت اطلاعات چینی در این توطئه دست داشته است. این منابع بدون اشاره به جزئیات بیشتر در مورد زمانبندی و چگونگی اجرای این طرح صرفاً از خنسا شدن آن خبر دادند. چین در واکنش به این گزارش ها اعلام کرد هرگز در امور داخلی استرالیا مداخله نکرده است. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.